الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء سيدنا أبو القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وخدمته واللعن على أعدائهم أجمعين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. آیاتی که در زمینه ولایت امیرالمؤمنین و وصایت بلا فصل مولا الموحدین حضرت ابوالحسن علیه السلام در قرآن آمده، یکی از اون آیات همین آیه ابتلاء حضرت ابراهیم به کلمات است. کسی که بخواد به یه مقامی برسد خدا آزمایش میکنه، خداوند مقامات رو گزاف به کسی نمیدهد. لذا ابراهیم هم که بناست به مقام امامت نائل بشه، خدا به امتحانات سختی حضرت ابراهیم رو امتحان فرمود. خدا ابراهیم رو به مال امتحان کرد، به فرزند امتحان کرد، به جان هم امتحان کرد. در هر سه مرحله حضرت ابراهیم عاشقانه امتحان داد، نه تاجرانه امتحان داد. هیچی از خدا نمیخواست. پروردگار متعال به حضرت ابراهیم دولت داده بود و حجت بر متمکنین و ثروتمندان عالم ثروت بد نیست. ثروتمندی که ثروت بی معرفتش میکنه، ثروتمندی که بخل نجسش کرده، ثروتمندی که ثروت او رو به رباخاری و عیش و عشرت فاسد کشونده، این خودش بده. الا ثروت نعم المال و صالح للرجل صالح، مال خوب برای مرد خوب خیلی خوب است. خدای متعال از مال در قرآن به خیر یاد کرده، این ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین، اگر متوفا خیری ازش به جا موند، یعنی مالی ازش به جامون. حضرت ابراهیم یکی از اون حجت هاییست که نشون میده میشه آدم ثروت داشته باشه ولی ثروت بین او و خدا حائل نشه، او رو از خدا جدا نکنه. خدا به آدم میده ولی فرموده لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه مال چشم تو خیره کنه دیگه به ما نگاه نکنی، نکنه دلت فقط با بچهات باشه دیگه دل به ما ندهی. حضرت ابراهیم در اوج ثروت بود ولی در بیابانی که عبور می فرمودن صدایی نظرش رو جلب کرد، یه منادی ندا کرد، سبوح قدوس رب الملائکته و روح. ابراهیم اونچنان دست پاچه شد، سراسیمه فریاد برآورد، کیستی که نام دوست من را بردی؟ میشه یه بار دیگه اسم دوستم رو، آوازه دوستم رو در این فضای لایتناها که دوست من طرفدار ندارد، تو یه بار دیگه هم این اسم رو ببر، نصف ثروتم مال تو. یه بار دیگه شنید سبوحون قدوس رب الملائکت و روح، برای بار دوم بیشتر شوق پیدا کرد، دلش آب شد، نام محبوب، نام معشوق با دل او بازی کرد، گفت یه بار دیگه هم اسمو ببر، تمام ثروتم مال تو. بار دیگر شنید سبوحون قدوس رب الملائکت و روح، دیگه چیزی در بساط نداشت، گفت ای صاحب صدا، میشه ازت بخوام یه بار دیگه هم این اسمو بگو؟ خودم مال تو، خودم رام حاضرم بدم، ولی این اسم باقی بماند. بار سوم سبوح القدوس رو گفت، گفت من تسلیمم. جبرئیل گفت من از جانب خدا آمدم، نیازی به مال تو و خودت نیست، ولی خدا مأمورم کرد تا امتحان پس بدی که آیا با داشتن ثروت با خدا چجوری. نشون داد که مال هیچ جایی از دلت رو نگرفته، دلت در بس مال خداست. خداوند متعال تو این امتحان حضرت ابراهیم رو سرفراز کرد، نمره اول بود. بعد امتحان فرزند براش پیش آمد، حضرت ابراهیم در سن پیری صاحب اسماعیل شد و خیلی در انتظار بچه نشسته بود، به جوری که وقتی ملک آمد و بشارت حضرت اسماعیل رو داد، جایی بود که تعجب بشه، مگه در این سن و سالم کسی صاحب فرزند میشه؟ خدا داد، یه پیرمردی در دوره پیری صاحب فرزندی بشه که این فرزندم امتیازاتی داشته باشه، در عالم بگردید یک مورد نظیری براش پیدا نکنید. خیلی زیبا بود اسماعیل، خیلی با روح بود، با صفا بود، با ادب بود اسماعیل، با یه پیامی که آستانت رو عوض کن. حضرت ابراهیم آمد و عروسش عیال حضرت اسماعیل تحویل نگرفت، ابراهیم نموند، پیغام داد به عروسش، گفت به شوهرت بگو که آستانه خانت رو عوض کن، این مناسب با تو نیست. زنی که آبروی شوهرش رو رعایت نمی کنه، زنی که فامیلای شوهر رو ذلیل می کنه، این زن به درد زندگی نمی خود. حضرت اسماعیل با یک پیغام وقتی آمد خونه، گفت چه خبر؟ اوضاع رو یه جور دیگه می بینم. گفت یه پیرمردی آمد، دارای این خصوصیات بود، قد و بالاش اینجور بود، محاسنش اینجور بود، ویژگی ها. گفت اون پدر من ابراهیم خلیل الرحمن بوده. چی گفت؟ گفت همینقدر گفت که به اسماعیل بگو آستانش رو عوض کن، آستانه خانت رو عوض کن. بیچون و چرا؟ حضرت اسماعیل با اینکه باباش اونجا نبود، ولی رضایت پدر رو در نظر گرفت، فوراً اون زن رو طلاق داد و زن دیگری گرفت. که حضرت ابراهیم بار دیگر آمد و این زن خیلی تحویل گرفت، گفت بفرمایید خانه خانه شماست، اسماعیل نیست ولی خونش هست، ما از شما پذیرایی میکنیم. ابراهیم گفت من به ساره قول دادم پیاده نشم، از این جهت به وعده ام وفا میکنم، فرصت ندارم بمانم اسماعیل رو ببینم. عروس دوم عرضه داشت حالا که ما اینقدر توفیق نداریم افتخار خدمت شما رو داشته باشیم و خونه ما به قدوم شما مبارک بشه، همین جا وایستید من آب بیارم. آب آوردن، سر و صورت حضرت ابراهیم رو شست، پاهای مبارکش رو شست، و در نهایت تعظیم احترام کرد به حضرت ابراهیم که نمیشناسه این ابراهیم خلیل الرحمنه. حضرت ابراهیم خداحافظی که میکرد، عروس گفت که به اسماعیل فرمایشی نداری؟ حضرت فرمودند که به اسماعیل بگو قدر این آستانت رو بدون، این دنیا و آخرت توست. برگشت اسماعیل در رعایت جلب رضایت خاطر خطیر ابراهیم هیچ کم نمیگذاشت، اینقدر هم فرزند با کفایت لایق نورانی صابر متحمل مهاجر بانی کعبه بود و هم اینکه نسبت به پدر خیلی دل داده بود و قدر پدر پیغمبرش رو میدانست. در این محبوبیت و رابطه حسن، رابطه زیبایی که بین پدر و پسر بود، حضرت ابراهیم مأمور شد که اسماعیل رو به قربانگاه ببر و برد. هیچ براش تحمیل نبود، ذوق و شوق داشت که خدا از من همچی چیزی خواسته. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ برداشت ابراهیم این بود، یه همچه دستوری که پدری پسر خودش رو با قربانگاه ببره، این باید خیلی پیش خدا جایگاه داشته باشه که مقام عشقش رو اینقدر بالا میبینه که میگه بچه خودت رو با دست خودت سرش رو جدا کن. اینجا هم حضرت ابراهیم اونچنان عالی امتحان داد که خداوند متعال دارد بر این که فلما اسلما و تلهو للجبین نادیناه و انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. وقتی هم پدر و هم پسر هر دو تسلیم شدن در پیشگاه پروردگار متعال و پسر را به رو انداخت حضرت ابراهیم، که دقیقاً حضرت ابی عبدالله الحسین موقع شهادتش به رو افتاده بود، این همون بود که او به رو افتاد ولی شهید نشد، و فدیناه به ذبح عظیم، و ذبح عظیم در تمام خصوصیات باید برتر از اون اصل باشه. لذا حضرت سید الشهدا علیه السلام را هم به این کیفیت به شهادت رسید که حضرت زینب سلام الله علیها دارد که مجذوب در رأس من القفا، علت این که حضرت سید الشهدا را از پشت سر بریدن این چیزی بود که قبول کرده بود در اون حال باشه. حال سجده نزدیکترین حالت انسان است به پروردگار متعال. ابراهیم اسماعیلش رو در حال سجده میخواست به خدا تقدیم کند و تلهو للجبین نادیناه و انیا ابراهیم. خدا میگه ما صدا زدیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ما همینقدر میخواستیم ببینیم از بچت میگذری، از عزیزترین عزیزت که مثلی در عالم نداره و در دوران پیری بهش رسیدی، خواستیم ببینیم این بچه تو دل تو جاش اینجوره که جای خدا تو بگیره. دیدیم نه، تو جای خدا رو به هیچ که ندادی، دلت دربست مال خداست، با اینکه یه همچه بچه ای هم داری ولی تو دلت نه مال هست نه بچه. این امتحان دوم حضرت ابراهیم بود. امتحان سوم حضرت ابراهیم امتحان به جان بود و اون عبارت از این بود که نمرودیان دیدن ابراهیم تسلیم نمیشه، دستور دادن که آتشی روشن کنن که در عالم اینجور آتشی رو هیچ آتش افروزی نیفروخته بود. آتشی بود که آتش افروزان خودشون هم نمیتونستن نزدیکش برن، اینقدر حرارتش زیاد بود که اشخاص به دور برش نمیتونستن بگردن. و شیطان آمد طرح داد مأموری نمیتونه بره جلو که ابراهیمو بندازه تا بسوزه، که میگن این طرح منجنیق رو شیطان طرحش رو داد، گفت یه وسیله درست بکنید که اهرم داشته باشه، بذارید پرتابش کنید، و همین کار رو کردن. در اون لحظه ای که حضرت ابراهیم رو میان زمین و آسمان به سوی آتش پرتاب کرده بودن میرفت، ملائکه زجهشون بلند شد و به عنوان نصرت حضرت ابراهیم آمدن جلو ابراهیم و گفتن که ما در خدمت شماییم، هر دستوری باشه برای اطفای این آتش ما آماده ایم. به جبرئیل که سید ملائکه و به نمایندگی از همه ملائکه این اظهار کمک رو به حضرت ابراهیم کرد، حضرت ابراهیم گفت اما بکفلا، من به شما نه درخواستی من به شما نمیگم. جبرئیل عرضه داشت پس از خدا بخواه، گفت علمه به حالی یغنینی عن مقالی، این که خدا میدونه و در منظر و مرعای خدا دارن منو این کار تو آتش میندازن، اگه خدا راضی باشه من بسوزم چرا من راضی نباشم، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندم، و اگر خدا نپسندد خودش علم دارد جلوگیری میکنه. این سه مرحله و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن جلوه آشنایی با امیر المؤمنین و ائمه اطهار در ظاهر اینجوری شد، چون آشنای با اونها بود و در مورد ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین شما در زیارتنامه بی بی عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوانید یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، ابراهیم رو خدا آورده اینجا با این امتحانات ساخته، ولی فاطمه رو ساخته شده به اینجا آورده، اونا از قبل خودشون قبول کردن، دیدند و قبول کردن. امیرالمومنین تمام جریاناتی که براش پیش آمد همه را پیغمبر اکرم براش گفت و قبل از آنه که پیغمبر بگه قبول کرده بود، همه را قبلا قبول کرده بود، لذا اونا با امامت آمدن، ولی حضرت ابراهیم رو بعد امام کرد. در مورد امام حسن و امام حسین پیغمبر فرمودن هما امامان قاما و قعدا، هر دو امامه. در مورد حضرات معصومین خداوند متعال در ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ابراهیم خودش رو با اونا تطبیق داد، اونا اصل بودن، ابراهیم فرع بود، در عالم اشباح ابراهیم اینا رو دید، جریانات امتحاناتشون رو دید و در این امتحانات خودش رو شبیه اونها کرد و با اونا تطبیق کرد که مقام امامت به ایشون رسید. در ذیل این آیه کریمه مرحوم علامه طباطبایی یه بیان لطیفی دارد، میگن که این که حضرت ابراهیم گفت و من ذریتی چهار فرض داره که حضرت ابراهیم خواستش برای چه گروه از ذریه‌اش بوده که خدا فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. یک فرض این است که بعضی از ذریه‌اش از ابتدا تا انتها در بیراه بودن، ظالم بودن، از اول عمرشون هم اول و هم آخر ظالم بودن، یقینا حضرت ابراهیم برای یه همچه ظالمی درخواست امامت نمی کنن، با مقام ابراهیم سازگار نیست. بعضی از فرزندان حضرت ابراهیم ممکنه که در اول آدم های خوبی باشن ولی عاقبت به شر بشن، ابتداعا ظالم نبود ولی وقتی صاحب مقام میشه، صاحب ثروت میشه، طغیان میکنه، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خیلی ها بودن تا رئیس نبود، تا مدیر کل نبود، تا صاحب سمت اداری نبود، آدم مسجدی بود، آدم هیئتی بود، آدم روبه راه بود، با فامیل خوش و بش داشت، با دوستاش خیلی گرم و صمیمی بود. به محض این که به مقام میرسه، تازه به دوران رسیده، گویا اصلا دیگه اون فامیلای قبلیشو نمیشناسه، این مسخ میشه. بعضی اینجوری هم سابقه خوب داره اما ثروت خرابش کرد، مقام خرابش کرد، شهرت خرابش کرد، عاقبت به شر شد. آیا فرض داره یک پیغمبر پرچمدار اسلام در عالم توحید که ابراهیم بانی اسلام، پرچمدار اسلام، بانی بت‌شکنی است، یه همچه پیغمبری برای فرزندی که عاقبت به شره برای او امامت بخواد؟ برای او هم که نمیخواد. خب این دو فرض قطعا نیست. میماند برای کسانی که سابقا معصیتی جهالتی براشون بوده اما بعدن توبه کردن، برای این فرض خدا میگه لا ینال و عهد ظالمین. میماند یک فرض دیگر. چهار فرضی که هست، بعضی ها همیشه بدن، بعضی ها اول خوبن بعد بدن، بعضی ها اول بدن بعد خوبن. میمونه فرض چهارم، فردی که هیچ وقت بد نیست همیشه خوبه. این ستا رو نفی کرده. اونی که عاقبت به شر ابراهیم براش درخواست امامت نمی کنه، اونی که همیشه بد ابراهیم براش درخواست امامت نمی کنه، اونی که سابقه بدی داره ولی بعد خوب شده، توبه شده، توبه کرده، برای اون درخواست کرده، خدا فرموده لا ینال عهد ظالمین. میمانه یک فرض، اون اینه که امام کسیست که در هیچ دوره ای از دوره های عمرش هیچ گونه نقطه ضعفی دنیا از او سراغ ندارد و اون جز امیرالمومنین بعد از پیغمبر کسی دیگری باقی نمیماند. خب یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم از وجود مقدسه مولایمون امیرالمومنین، فداش بشم که امسال در خانه حبیبش، شهیدش، مدافعش، حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع شما مشتاقان به ما این توفیق داده شد که بحثمون بحث ولایت امیرالمومنین باشه. بحث قرآنی هم هست، بحث تفسیری هم هست. حالا در این راستا یه نکته از یه آیه دیگه خدمتتون عرض بکنم که تناسبی با روز عید فطر هم داشته باشد. یکی از آیاتی که دلیل بر ولایت امیرالمومنینه اون این است که وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. رمز وحدت را خدای متعال ولایت قرار داده. هیچ چیزی غیر از ولایت عامل وحدت برای بشر نمیتونه باشه. قرآن کریم در میان فرقه های مسلمین همه قبول دارن اما اینقدر اختلاف، چرا؟ برای اینکه در کنار قرآن اگر علی نباشد هر کسی یه برداشتی از یه آیه داره، این برداشت های مختلف باعث اختلاف میشه. من در کشور سنگال اونجا علمای برجسته آمدن برای دیدنمون، اهل سنت. یکی از اینها که خیلی اونجا مهم بود و جاه و جلال و جبروتی داشت در جمع علمایی که نشسته بودن، من از اینها سوال کردم، گفتم این که شما چهار فرقه هستید، فرقه چهار مکتب اهل سنت، حنبلی و شافعی و نمیدونم حنفی و مالکی، اینا جز اینه که به چهار عالمی که در چند قرن قبل اینا اومدن یه حرفایی زدن، این برای شما عیب نیست، اشکال نیست؟ یه آخوند عادی ده قرن قبل یه حرفی زده باشه، بعد از ده قرن شما یه عالم که این همه علم پیش رفته، تحقیقات فقهی پیش رفته، هنوزم شما دنبال مالک بری، دنبال احمد ابن احمد حنبل بری، آیا توجیهی دارید برای این جمود، برای این تهجر که آدم واپسگرا باشه بره اون عقب عقب ها یه آخوند هزار سال قبل الان بشه مرجع تقلید شما با این همه تحولاتی که در عالم پیش آمده؟ اما ما که مکتبمون میگیم مکتب جعفریست، برای این که پیغمبر فرموده ان علیان و شیعته هم الفائزون یوم القیامه است، کتاباتشون هم آدرس است، و امامان ما مال زمان خودشون نیستن، امامان ما مال همه زمان ها هستن. چرا؟ برای اینکه امام معصومه، امام جلوه خداست، امام عالم به غیبه. وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن لولا اخاف و ان تکفروا، لولا مخافت ان تکفروا به رسول الله، اگر نگران این نبودم که مردم تحمل نکنن عظمت مرا و بگوین علی از پیغمبر بالاتره، اگر این نگرانی برا من نبود، تمام رخدادها را تا روز قیامت جزئیات اون چه باقی میشه براتون میگفت. امیرالمومنین، امیرالمومنین ما رو دیده و حدیثی که بیان فرموده مال زمان خودش نیست، اما مالک جلو پاشو نمیبینه، یه روز بعدش رو نمیبینه. ابو حنیفه کجای کار میدونه که او بیاد برای ما حجت بشه؟ امامان ما درست مثل قرآنه که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، چون از اون بالا دارن نگاه میکنن. به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله، شما پشت دیوار رو میبینید؟ حضرت فرمودن سوالتون غلطه، شما منو فرض کردید اون طرف دیوار. نه خیر، شما منو اون بالا فرض کنید که هم این طرف دیوار زیر چشم من، هم اون طرف دیوار. شما رو پشت دیوار فرض نکنید، ما پشت هیچ دیواری نیستیم، ما در آسمان ملکوتیم، تمام عالم ملک زیر نظر و زیر چتر ماست. این همچه کسی وقتی حدیث میگه برای همه نیازهای بشر تا دامنه قیامت برنامه واقعی حکیمانه داره. اما آخوندهای دیگه که اینجور نیستن که، اونا با روزنه غیب آشنایی ندارن که. اون من عنده علم الکتاب امیرالمؤمنین است، اون تعیه ها اذن واعیه امیرالمؤمنین است. لذا رمز وحدت اینه که انسان حاکم واحدی داشته باشه، آدم ولی واحدی داشته باشه، که آخرین حرف رو وقتی اشخاص اختلاف میکنن اون دیگه حرف رو تمام میکنه. هر مملکتی اگر رمز وحدتش یه نفر بود کار شیرینه، اما اگه 10 نفر هر کدومش یه آوازی داد، این که کار درست نمیشه که. واعتصموا بحبل الله جمیعا، از برکات خون شهدای شما وحدت رهبریه. مجتهدین ما الحمدلله خدا همشون حفظ کنه. من به قربان قبر مرحوم آمرز و جواد آقای تبریزی، مرحوم آقای فاضل لنکرانی، همشون بالا سر ما اینقدر بزرگ بودن، اینقدر عظمت داشتن، ولی پرچم به دست یک نفر. رمز وحدت کشور ما که هیچ وقت دشمن نمیتونه ما رو از هم جدا کنه، برای اینکه رهبری در دست یک نفره. اجتهاد آزاده، هر کسی هم مقلدی داره، ولی برای حفظ وحدت مجتهدین ما هم حواسشون جمع بوده. سابقا وقتی که مجتهدین ما مرجع تقلید عمومی، اون رهبر اول تشخیص میداد که امروز روز عیده، اما فلان مجتهد براش ثابت نمیشد، اون به احترام مرجع تقلید مسافرت میکرد، اون روزی رو که عید نمیدونست سفر میرفت که روزش رو در سفر بخوره، خلاف شرع نکنه ولی خلاف وحدت هم عمل نکنه. این مسائل رو جدی بگیرید. علی رمز وحدته، ولایت رمز وحدته، امامت رمز وحدته، رهبری واحد رمز وحدته. به انشاءالله تعالی زیر چتر امیرالمومنین این ملت ما همیشه دل به علی دادن، زیر یه خیمه ایم، سر یه سفره ایم، بابا دور یه کعبه میچرخیم. آجان عزیز من، نکنه خدای نخواسته با داشتن علی ما با هم دیگه نسازیم، هر کسی دنبال یه بهانه باشه بخواد یه جوری جور کنه که ما رو از هم دیگه جدا بکنه، که این خواست شیطانه و خواست دشمن است. و اعتصموا بحبل الله، حبل الله چیه؟ ولایت علی ابن ابی طالب و حبل الله. این حبل الله خب ما روز عید فطر یکی از اون جلوه های وحدت است. انشاءالله تعالی در نماز عید فطر مصلا به امامت رهبر عزیزمون برگزار میشه، جاهای دیگه هم که برگزار بشه، اونایی هستن که اونجا نمیتونن برن، همه جا وحدت، همه جا جوششه، همه جا صفوف متشکله، همه طبقات در کنار همن، همم چنگ به دامن علی زدیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا. هممون علی داریم، علی دارم، چه غم دارم، علی دارم. الحمدلله الذی جعلنا
من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ما دو تا عید عمومی داریم، یه عید خصوصی داریم، یه عید برای یه عید اسلامی داریم، یه عید ایمانی داریم. عید اسلامی ما عید فطر است و عید قربان. عید فطر عید وصاله و عید قربان عید ایثاره. هر کدام از اینا جای خاص خودش رو داره. اما اونی که عید الله اکبر است، اونی که عهد معهود است، اونی که میثاق مأخوذ است، اونی که همه انبیا اون روز رو عید گرفتن، عید غدیر، عید ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما یک ماه روزه گرفتید، اگر عوض یک ماه 1000 ماه روزه می گرفتید، ولی علی در کنار روزتون نبود، خدا هیچیشو قبول نداشت. کسانی که یه بار حج رفتن، اگر 1000 سال خدا به اینا عمر می داد، همه ساله می رفتن حج، ولی علی در کنارشون نبود، هیچ کدام از حجاشون قبول نبود. جهاد دیگه بالاتر از اون که نداریم که آدم میره کشته بشه. دارد بر این که اگر کسی بین رکن و مقام با دشمنان بجنگد و کشته شود، اما علی نداشته باشه، قطره ای از خونش خدا قبول نداره، هیچیشو قبول نداره. لذا ایده که روح این دوتا ایده، جان این دوتا ایده، نه جان نمازه، جان حج، جان جهاد، جان زکات، جان همه مستحبات و واجبات، اون علیام اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمت. یعنی بدون علی نه دین ناقصه، بلکه احکام دینم ناقصه. بدون علی نماز ناقص، بدون علی حج ناقصه، بدون علی زکات ناقصه، جهاد ناقصه. هیچ کدومش درست نیست که قبول بشه، که به جایی نمیرسه، که این کم داره نمیرسه به جایی. اونی که آمده کامل کرده، اون علی است که دل از ما برده، نه دل از ما برده، دل از پیغمبر برده، دل از همه انبیا برده. وجود نازنین پیغمبر خدا آمدن به دیدن حضرت زهرا و علی در شب زفافی که صبحش، اول کسی که در خونه دوماد و عروس زد خود پیغمبر بود. در هیچ جای عالم هم رسم نیست، شیر آورده بود براش. نشست فاطمه رو در یه طرفش، علی رو در یه طرفش، شیر داد به حضرت زهرا، فرمود اشربی فدا که ابو که، بابات به قربانت، بخور از این شیر. بقیه جام رو گرفت داد دست امیرالمومنین، فرمود اشرب فدا که ابن و عمک. کیه که پیغمبر خاتم میگه پسر عمویت به قربانت بخور؟ اشرب فدا که ابن و عمک. بار الها پروردگارا، یک ماه دهنمونو بستیم به خاطر تو، نخوردیم، نیاشامیدیم، زهرا بلند شدیم. خدایا برگ سبزیست تحفه درویش، ما که ادعایی نداریم، اما چه کند بینوا ندارد بیش، ما جز این که ازمون ساخته نبود. ولی اونی که اطمینان داریم، خدایا اونی که تو دوست داری که علی باشه، ما هم دوست داریم، محبوب تو محبوب ما. دشمنان علی که دشمنان تو هم دشمنان ما هست. همه اطمینانمون به اینه. این روزهای ناقص، این اعمال ناقابل ما به دست امیرالمومنین تکمیل بشه، به حق امیرالمومنین، به خاطر امیرالمومنین از ما قبول کن. خدای ماه رمضان ما را آخرین ماه رمضان ما قرار مده. الها فروردگارا وحدت ما را بیشتر کن، صفوف شیعه را متشکل تر کن. خدایا کسانی که دوست دارن ما را از هم جدا کنن، خدایا از ما جداشون کن. دست نفاق و تفرقه را قطع کن. فتنه‌گران را نابود کن. خدایا معاندین شیعه را از صفحه روزگار برانداز. شیعیان عراق را از این فلاکت نجات بده. شیعیان لبنان را در همه عرصه ها به پیروزی قطعی برسان. عرصه را به حق امیرالمومنین برای اونها امنیت ایجاد کن. خدایا سایه رهبرمون رو، مراجع تقلیدمون رو، این مردم خوبمون رو که همشون صاحب سایه‌اند. کسی که دلش خیمه امیرالمومنین خودش خیمه است، محبت علی و خود علی تو دلشه، همه اینها برای ما صاحب سایه‌اند. خدایا سایه این مردم شریف و عاشق امیرالمومنین رو تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا این مردم علوی را دشمن شاد نکن. خدایا عزت دنیا و آخرت بهشون مرحمت کن. خدایا این جوانهایی که رونق بازار قدیرن، رونق بازار ولایتن، رونق بازار مجالس دینی که وصف ائمه در این مجالس گفته می شود و این جوانها عاشقانه در این مجالس شرکت می کنن، خدایا به جوانی امیرالمومنین، به جوانمردی امیرالمومنین که لا فتح الا علی، خدایا به جوانمردی امیرالمومنین این جوانهای گل ما رو خار نکن. دنیا و آخرتشون رو آباد کن. خدایا اشتغال آبرومند، همسری که دنیا و آخرتشون رو آباد کنه بهشون روزی کن. بچه های ما رو به سامان برسان. خدایا ایدی میخوایم. ایدی ما رو دیدار امام زمانمون قرار بده. ایدی ما رو ظهورش قرار بده. ایدی ما را رفع همه نابسامانی ها و نگرانی ها قرار بده. امام، شهدا، گذشتگان، از ما راضی بفرما. از اینکه در این لیالی دیر وقت از خوابتون گذشتید که از اینجا میرید، داره سحر میرید، ولی ما را تحمل کردید، سفره امیرالمومنین را گرم کردید. خدا ازتون راضی باشه. ما همه شما را مشتری های خوب ولایت میدانیم و در خدمت گذاریمون ما هم برگ سبزی است تحفه درویش. چه گوند بینوا ندارد. شما هم دیگه بضاعتمون همین چیزاست. انشاءالله صاحب مجلستون قبول کنه. شما هم روز قیامت شهادت بدید که ما علی و دوستان علی رو دوست داشتیم. ما هم اگر اونجا کاری بودیم، دستمون به دست مولامون بود، به شما قول میدیم که برای همه شما انشاءالله تعالی مایه بذاریم. خدا همتون رو در دنیا در آخرت شاد کنه، شاداب کنه، عزیز کنه، سرفراز کنه و آرزوهاتون برسونه، صلوات ختم کنه.